الله الرحمن الرحیم. خب ما رفتیم سراغ این جمع‌بندی مطالب خودمون. جلسه قبل نکته‌ای که من آخر کلاس به نظرم با سرعت هم گفتم این بودش که گفتم یه تصوری حالا جای بررسی اینها داره، من حالا نظر خودم دارم میگم که البته خیلی بحث معرفت شناسی شد، ولی به نظر خودم نظر مهمی تو معرفت شناسی همینجا بود بحث کردم دیگه. قوه خیال در واقع هم از عقل میگیره هم از حس، همینجا بود دیگه بحث کردم که این تو فضای معرفت شناسی اینا چی؟ نمیشه؟ خوبه. این رو حالا کلیش رو میگم تو ذهن داشت بری بعد بچه فلسفه میخوره، ولی مطلب خیلی مهمیه. تو فلسفه ما هم باز نکنه این مسئله رو، چون باز نکردن ما زیاد سورش توی معرفت شناسی زمین میخوریم دوش، که در واقع ما دو حداقل دو جور واقعیت داریم. یه جور واقعیت هایی که واقعیت فردی اند، شخص اند، وجود اند. یه جور واقعیت هایی که واقعیت میتونیم بگیم طبیعی اند، کلی اند، ماهوی اند، واقعیتشون اصلا اینجوریه و اینها، و ما با هر دو تا واقعیت ارتباط برقرار میکنیم. که حرفم این بودش که یه ادراک شخصی داریم که این ادراک شخصی ما هم ادراک های حسی هم ادراک های مثلا تعبیر های مثلا وجدانیات و اصلا تو فضاهای حتی و ادبیات فلسفی ما تو علم حضوری به شدت اینه. با این ادبیات علم حضوری رو باز میکنن غالبا، در حالی که ما تو اینجا رو میگن ادراک عقلی، اینجا هم بحث اتحاد عاقل و معقول داریم تو فلسفه خودمون که واقعا مستلزم علم حضوری میشه. منتها اینا نمیان بگن که علم حضوری به کلی تعلق میگیره. چرا؟ چون وجود رو آخر چیز میدونن. اما این تصور اصلاح بشه که واقعا ماهیت یه چیزی برای خودش غیر از وجود و تو افق ماهیت واقعا یه نفس الامریت دارند و عقل ما اون ماهیت درک کنه، به نظرم خیلی ثمره داره. بعد عرضم این بود که این دوتا چی؟ آیه فیاضی ماهیت هم میره سراغش؟ از ماهیت نه، ادراک عقلی ماهیت تو احتمالات باشه دیگه، من نگیدم بحثش، ولی اون اثرات ماهیتی که ایشون میگه، ایشون آره، چون ایشون هم عملا یاد افتاد هم ماهیت رو میپذیره هم عدم رو میپذیره. اینا حوزه های واقعیتیه که از جنس وجود نیست. من تو کتاب خیلی بیشتر از این است، فقط اینا نیست، مثلا استلزامات چی؟ اصلا ملاک واقعیت همون که عبده البدیات واقعیته، یعنی شما میابید متن واقعیت رو. من چی بگم ملاک واقعی بودن واقعیت چیه؟ این واقعیت اونه که ادراک شما باش منطبق میشه، مطابق چیزه، مطابق ادراک میشه واقعیت، ادراک ها مطابق با واقعیته، مطابقش به واقعیت، اون همونی که داریدش. عدم میابید، عدم واقعیت داره، میابید شما عدم مقید رو میابید چون عدم مطلق رو میابید. اصلا مگه میشه مقید رو درک کرد بدون مطلق؟ این رسی مهمی ها، میگن که ما عدم مضاف فقط میابید. خب اگه عدم مضاف میابید جزئی پراکنده
شده است.
نه نه نه، این بوم خیلی فرق. نه یه حرف این گفتم به حرف دیگه، یه قاعده است تو اصول هم تا استفاده میکنن که اساسا مقید غیر مطلق معنی نداره. شما نمیتونی که عدم مقید دارم عدم ندارم، اصلا شما عدم رو اضافهش کردید. خب این حالا این دیگه بحث معرفت شناسی میشه، این بحث چیز میشه. نکته که جلسه قبل گفتم که به نظر خودم هم میرسه که قوه مخیله که برخی از شما تو آثار فلسفی نگاه کنید، برخی ها بین قوه خیال و قوه مخیل فرق میذارند. ادبیات رایج فلسفه ما تو قوه خیال ناظر به عالم مثاله که این میشه عالم خیال، بعد این قوه خیال ادراک میکنه همون گونه که قوه حس داره ادراک میکنه، یعنی شی، یعنی اونم داره اتحاد وجودی داره پیدا میکنه، اتحاد حضوری پیدا میکنه. منتها بحث من این نیست، حالا اینو من هنوز خیلی روش فکر نکردم ببینم این واقعا جدا از این چجوری معنی میشه. اما که به نظر خودم مهم اینه که قوه مخیله داریم، گفتم این تو بحث رایج فلسفه نیست، اما علامه طباطبایی تنها شاهد، یعنی کسی که اینجوری بحث کرده علامه توی اصول فلسفه، میگه قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم حصولی. آیا متحرم یه پاورقی میزنیم که منظور قوه مخیل است دیگه، اینا هیچکدوم باز نکنن. اما من به نظرم این سرنخ خوبیه برای بحث که شما یه قوهی دارین که این قوه صورت میسازه، صورت واقعیت غیر از خود واقعیته، در حالی که همونجاست. یعنی ساحت ذهن به یه معنا غیر از ساحت علم حضوری ماست، یا اینجور بگم بهتره، ساحت علم حضوری ساحت خیلی گسترده یه که یه ساحتش ذهنه، همش ذهن نیست. بعد این تو علم حضوری درک میکنه، صورت میندازه توی این قالب. این صورت ادبیات رایج فلسفه ما میگن صورت مخیل، صورت خیالیه. اما این صورت خیالی برداشت من این است که هم ما این غالبا هم ناظر به صورت حسی میگیرنش اینو، اما نه نسبت به صورت عقلی هم داریم. کجا صورت عقلی رو میشه خیلی خوب پیدا کرد نشون داد؟ اونجایی که شما با برهان به صورت میرسید. ببینید یه بار هست شما تو روند ادراک حضوری به ادراک واقع میرسید، شما واقعی رو مثلا امتناع تناقض حضورا ما درک کردیم، این درک حضوری ما مطابقش مستقیم اومده توی ذهن. اما یه بار هسته که شما میگی الف به است، حالا هر الف به است در نظر بگیرید، به جیم است، اینو به علم حضوری درک کردی، کردی یه گزاره، اینو به علم حضوری درک کردی، کردی یه گزاره، از انضمام این دو گزاره فهمیدی الف جیم است. یه ادراک جدیده، یه ادراک جدید شما اینش دیگه به علم حضوری اینو مستقیم نرسیدید، با واسطه استدلالی رسیدید، با واسطه حرکت ذهنی بهش رسیدید. مطابق این حتما تو عالم هست، اما شما از راه مطابق، یعنی شما از اول شهود نکردید الف جیم است که بعد بدونید الف جیم است. تابع اخص مقدمات رفت به این نداره هیچ، اون تابع اخص به لحاظ سور قاعده یعنی چیز هم هست و به لحاظ کلی چیز ایجاب و سلب کاملا قاعده سوریه. یا اگه سلب باشه باید حتما سلب بشه، اگه سورش جزئی باشه باید هم جزئی باشه. این یعنی داره قاعده میده که این چجوری باید از اون تبعیت کنه. اما دارم بحث در واقع خود ذات معرفت میدم، این بحث منطقیه، من دارم بحث معرفت شناختیشو میدم. خب حالا اینجا بعد چی رخ میده؟ اینا که دارم میگم خیلی مندره وردیه ها، ولی خوب چیزه مندر، یعنی کلی فسفر سوخته براش تا اینا تولید شده. اینجا یه چیز خیلی مهمی رخ میده، یعنی وقتی که ما تونستیم صورت داشته باشیم، صورت ذهنی، که این صورت ذهنیه میتونه مثل همونجا کلی و طبیعی و اینجوری باشه، این منظورم ماهوی باشه، حالا اینا کلمات مختلف نوشتم، میخوام بگم منظورم فقط این نیست، صرفا گفتم ماهوی من نوشتم، عقلی میخوام بگم، معقول ثانی فلسفی هم هست، فقط این کلماتو نوشتم بگم این ببین اینجور چیزها منظورمه ها، و میتونه فرد و وجودی و اینها باشه. خب اما اون کاری که توی بعد از خیال رخ میده این است که وقتی وارد خیال ما میشه، قوه مخیله میتونه با اینا کار بکنه. چه جور کار بکنه؟ این کارش دو سیر داره. یه سیرش سیره در واقع چه تعبیری نوشتم اینجا، تعبیر خوبی بود، پیداش میکنم اینا، هم سیر منطقی، به نظر منطقی تعبیر خوبی نیست. آهان، یعنی حرکت در میان این ادراکات، حرکت، حالا فعلا این نوشتم نمیدونم تعبیرش چیه، یه بار ذهن در حرکت میکنه تو این ادراکات حصولیش، حرکت منطقی میکنه، یه بار نه حرکت فعلا اسمش دارم غیر منطقی، حالا فعلا استدارم غیر منطقی میکنه. منظورم چیه؟ یه بار شما با یه روند منطقی الف به است و میذاری کنار به جیم است، بعد تو روند منطقی نجه میگیره الف جیم است. این الف جیم است گفتم یه ادراک حصولی جدیده که مطابقش رو بالفعل ندارید. عمده خطاها رو به نظر میاد توی استدلال داره حاصل میشه، یعنی وقتی ذهن حرکت میکنه دچار خطا میشه. حالا یه مسئله هم هست که آیا هنگام یه بحثی هم هست، اینو گذاشتم تو جامعه شناسی معرفت برای چا میگم، چونم بحث پیچیده ایه که آیا تو این مقام هم خطا راه داره. به نظر من توی مقام خطا راه داره، بحث پیچیده‌ای داره، مثلا عمده بحث جامعه شناسی معرفت میخوام میگن جامعه است که این فرایند رو ایجاد میکنه، برای همین شناخت کلا پدیده فرهنگی میشه، اون حالای بحث دیگری، من فعلا اونو سلمنا میگیرم، اونم من براش بحثی دارم. اما بحثم فعلا اینه، میگم یه بار خود ادراک از حضور به حصوله، یه بار ادراک درون فضای حصوله، درون فضای ذهنه. این درون فضای ذهن اقتضای خطا زیاد داره، یعنی شما ممکن اشتباه حرکت کنی، اصلا مغالطات و همه چی اینجا داره رخ میده. خب این یه فضا که منطق داره میگه اونجایی که شما اگه حرکت کنی به هر نتیجه‌ای برسی، این نتیجه شما نفس الامریت داره ولی خودت مستقیما نرسیدی بهش. اصلا تمام قواعد منطقی برای اینه، معلومه حرفم؟ اما ذهن ما فقط این کارو نمیکنه. یه کار تو حال فضای غیر منطقی، یه کار کلا سر کاریه. آقا ذهن نشسته خیال بافی میکنه، از آسمون میبینه به ریسمون، از ریسمون هم میره نمیدونم به پرتغال، از پرتغال هم میره به قورباغه، از قورباغه همینجا از اینجا به اینجا میپره برای خودش، خیال بافی میکنه، تداعی معانی میکنه. اینا یه دستهش، حالا که سرکالی. یه بار این است که اون اعتبار بالمعنى الاخصی که علامه بحث کرده رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی ذهن، حالا من برای که این بحث میخوام در واقع باب باز کنم برای بحث اعتباریات که تو فاز علوم اجتماعی ما به شدت با این اعتباریات سر کار داریم، که این اعتبار نکتم اینا دارم این مقدمات میرم، میخوام بگم ما با اعتباریات سر کار داریم، بدونیم اینا چه جور چیزیه، بعد حالا علمی که روی این اعتباریات سوار میشه چه جور چیزیه. یه بار شما میگه آقا جون این اعتباریات مثل همون چیزای پرش‌های بیخودی الکی ذهن دیگه، اینجا میپره اونجا، اونجا میپره اونجا، اگه این باشه که دیگه علم نمیشه داشت تو فاز علوم اجتماعی. یعنی یه بار شما میگی الان مثلا این گفتمانی ها نخوندی شما؟ نه نظریه مثلا لاکلا موفه و اینها، تایل گفتمانی ها، اینا مثلا میگن چاد، یا مثلا برساختگراها، اینا مثلا برساختگرایی که تو فاز گفتمان دارن کار میکنن، میگن آقا جون شما باید بسازید. یه کتابی هست خیلی کتاب خوبه، شما که اهل این کارو هستی به درت میخوره، اهل این کاره که سر مردم کلا بذاری میدونم خیافت میخوره. اینایی که با فیلم و اینا کار دارن اینجا اهل فیلمه، یکی فیلم کار دارن اهل این چیزا در میان. یک کتابی هست، یکی از دوستان گفتش که این کتابا رو غالبا دست ما ایرانی اصلا نمیرسه، چه برسه که ترجمه هم بشه، ولی این عدسشون در رفته این آورده ترجمهش کرده ها. ببین شما الان مثلا تو تحلیل گفتمان اینا یه عالمه کتاب هست، آقا تحلیل گفتمان چیه چجوری کو اینا، اما اینکه خب حالا ما چیکار کنیم ملت رو بذاریم سر کار، چیکار کنیم گفتمان تو ذهن مردم ایجاد کنیم. این کتاب موضوعش اینه، عنوانش هم خیلی عنوان بیخودی گذاشته، ترجمه که اولا ترجمه اصل کتاب نیست عنوانش، بعد گفته که یادم بیاد حالا اگه کس بشه، تحلیلی نو درباره شناخت واقعیت اجتماعی هم چیزی عنوانش بود، حالا یادم باشه میاد، حالا اگه خواستید بگردید آقای محیط فر ترجمهش کرده، یه خانومی هم نویسنده شده، ببینم یادم میاد یا نه، حالا دوباره نگاه میکنم بعد یادم. این کتابه، این میاد میگه که از این چیزاست که بر ساخت اجتماعی قائل به ساخت اجتماعی واقعیته، بعد میگه حالا که ساخت اجتماعی واقعیته خب چجور بسازیم، میگه شروع کنیم مسئله، چجور مسئله بسازیم تو جامعه، خب راه حل، حال چجور راه حل بسازیم، همینجور گام بگو چجور فرضیه بسازیم، چجور کنیم مردم قبول کنن که فرضیه اثبات شد، چیکار کنیم از اول تا آخر رو بیاد شهر میده گام به گام، چیکار کنیم اینا بازیگر بشن، چیکار کنیم اینا مثلا مقصر بشن، چیکار کنیم از اول تا آخر مسائل اجتماعی نگاش. میگه آقا من اولش میگم من با واقعیت‌های فیزیکی کار ندارم، چون تئوری ساخت واقعیت اجتماعی حالا تو جامعه شناسی معرفت اینا رو میخونید، ساخت اجتماعی واقعیت معتقد است اصلا واقعیت‌های فیزیکی هم برساخته است، اما چیزی به اسم صندلی تو عالم نداریم، صندلی برساخته ذهنی ماست برای این چیزی که فعلا اسمش گذاشیم صندلی، میتونیم بهش بگیم میز، مثلا فکر کنیم مثلا چرا ما به این میگیم میز، به اون میگیم صندلی، خب به اون بگو میز، به این بگو صندلی، از فردا بیا روی این بشین کارم داری رو انجام بده. آره میخوام بگم که این حرفش اینه که کاملا همینا برساخت ماست، این میگم من فعلا با ایناش کار ندارم، من میرم سراغ واقعیت اجتماعی، من میگم واقعیت اجتماعی برساخته است، به شما یاد میدم چجوری واقعیت اجتماعی بسازی. آره صورت مسئله رو، حالا حرف من این است، یه بار شما میگی آقا اصلا فضای اعتبارات فضای سر کار گذاشتن ملته، شما فقط یاد بگیر چجور میشه سر کار گذاشت، حالا اینو به اون بچسبون، اونم به این بچسبون، همه باور میکنن اینجوری سر کار میرن، این یه تلقیه. یه تلقیه دیگه این که نه، این اعتبارات که با تو فضای جامعه داریم به کار میبریم که علوم اجتماعی از دلش در میاد، فقه از اون ور دلش در میاد، اینا خودشون یه مکانیزمی دارن، یه چیزی دارن برای خودشون، فهم میکنه با اعتبار نیشغولی. اعتبار نیشغولی هم شنیدید یا نه؟ قدما زیاد به کار میرن، نیشغول میدونید چه دیگه، قول که جن، نیش هم یعنی دندونی، دندونی داشته مثلا چند متر، نیش قول. بله
اون سرکاریان
من محال نمیدونم اینو، ولی اینکه حال چیز بره، منتها حالا اینکه گفتم ذهنم خوش اومد تقسیم های
تعداد ذهن افراد ممکنه چیز
ممکنه، یعنی احتمالش هست که منطقی هم برمیده باشه. من تا فقط خواستم بگم این که گفتم ما ذهن اومد تقسیم دوگانه خوشمون میاد، دوتایی میریم جلو. مثلا همینجا شما بالفعل میتونی بگی آقا شعر آدم احساس میکنه نه اونقدر سرکاریه، نه اینقدر منضبط فضای اعتبارات اجتماعیه. یعنی ممکن است آدم بشینه اینجا خودش 5 تا 10 تا 20 تا بادی باز کنه. من تا گفتم فعلا الان محل بحث اصلیم اینه، میخوام برم سراغ اینها. خب تو این اعتباریات من یه پرانتز باز کنم، چون این پرانتز رو من تو درس جامعه شناسی معرفت میگم، این اونجا نمیگم، این دیگه شما ندارم اینو بدونیدش. ببینید نظری اعتبارات علامه، من این مقاله نوشتم سرش، به نظر من میرسه که به دلایل تاریخی دچار کشف فهمی شد. اون دلایل تاریخی هم اینه، علامه طباطبایی نظری اعتباریات رو اول توی نجف تو مقاله اعتباریاتش مینویسه، بعدش توی تبریز علامه سه دوره زندگی داشته، یه دورهش نجف بوده، یه دوره تبریز بوده، یه دوره قم. تبریزش رفته بوده مثلا برای کار دیگه، پول نداشت بنده خدا رفته کار، از اون موقع ارباب بوده برای خودش. دوره تبریز مقاله انسان فی دنیا رو می‌نویسه، تو اینجا مقاله اعتباریات رو می‌نویسه و مقالات دیگه‌اش که اینا هست توش. میادش قم، توی قم مقالات اصول فلسفه نوشته میشه که مقاله ششم اصول فلسفه مقاله اعتباریات. منتها به لحاظ اینا تقریبا 20 سال 30 سال 40 سال قبل از این، این تو ذهن علامه اگه بخوایم ترتیب لاقل اظهارش رو بگیریم، اظهارش برای خود علامه این بوده، اما اظهارش برای جامعه علمی چی بوده؟ این مقالات علامه بعد از رحلتش منتشر میشه. یعنی علل قاعده یک کسایی مثل جوادی آملی، مثل مطهری، آقای مطهری که به احتمال خیلی زیاد اینجوریه به خاطر که آقای مطهری میدونه قبل از علامه طباطبایی دنیا میره و توی کتابای مطهری که من خوندم تقریبا همه رو خوندم هیچ جا رگه ای ندیدم که متوجه بحث علامه توی چیز باشه. علامه این بحثای مختلفش رو توی رساله ها، یه چیزاش تو المیزان هست، اونا خب به دست آقای مطهری رسیده، اما بحثایی که فقط تو اینا از تو کتابای دیگه‌اش نیست، رگه از اینکه آی مطهری اینا رو دیده باشه فهمیده باشه نیست، من ندیدم لااقل. برای همین این خیلی ذهن رو تقویت کرد که تا قبل از اینکه علامه از دنیا بره شاگردای خاص علامه مثل آی مطهری و احتمالاً آی جوادی و آی مصباح اینها ندیده بودن این کتابا رو. خب اینا اولین بار با اعتبارات کجا مواجه میشن؟ با فضای معرفت شناسی. یک کمی از بحثمون بیرون میاد ولی به نظر من اطلاعاتی که به دردتون بعدا خیلی خواهد خورد، چون اعتباریات به نظر من از مهمترین حرفای ماست تو میراث خودمون که بخوایم تو بحثای غربی وارد شیم این حرفو داریم. اونم اینه که ببینید علامه طباطبایی توی مقاله 4 اصول فلسفه، تو مقاله 4 یه کاری میکنه، بعدا من نامه پارسانی اولین جایی که من دیدم کسی توجه کرد آقای پارسانی بود. آقای پارسانی تو کتاب علم و فلسفهش نمیدونم خوندید یا نه، تو کتاب علم و فلسفهش میاد میگه که آقا کسی که فیلسوفه چند تا گزاره باور داره، یک واقعیتی هست، دو واقعیت رو میشه شناخت، سه این واقعیت که میشه شناخت میشه شناخت رو به دیگری منتقل کرد، چهار این چهارش این ستاش معلومه جنید دیگه این ستا رو، چهارش بالای پارسانی است، من تو کتابای دیگه ندیدم. فیلسوف یکی از گزارهایی که تو این رده قائله این است که انسان در درک واقعیت میتواند خطا کند. بعد میگه چرا این چهارمی لازمه؟ به خاطر که اگه شما بگه انسان تو درک واقعیت خطا نمیکند، میدان برای سوفسطایی باز میشه. سوفسطایی چجوری میان سفسطه میکنند؟ میگن ببین اینوش گفتی اشتباه بود، اینم گفتی بود اشتباه بود، اینم گفتی اشتباه بود، پس همه چیز تو اشتباهه. همون دیگه، این از اشتباهات فلاسفه، از جایی که یک کسی خلافو گفت شاید بیانن که پس این حرفای دیگه هم اشتباهه. آقای پارسا اونجا میگه که فیلسوف باید بگه که اشتباه چرا پیدا میشه و ما اشتباه میکنیم، چون اگر اینو نگه سوفسطایی میدان پیدا میکنه. اینو برداشتم این نپرسم از خودش از کجا گرفته، به نظرم از کاری که علامه تو مقاله 4 انجام داده. تو مقاله اگه نیا کنید اصول فلسفه رو، تو مقاله 3 اگه اشتباه کنم موضوعش سفسطه و فلسفه است که میگه آقا جون ما فیلسوفیم نه سوفسطایی، تو مقاله 4 میره سراغ پیدایش خطا در ادراک، میگه حالا اگه ما فیلسوفیم پس چرا خطا داریم میکنیم؟ حرف معلومه؟ خب بعد تو مقاله 5 هم میره سراغ واقعیات، تو مقاله 6 میره سراغ ادراکات اعتباری. ادراکات اعتباری چجوری علامه رفته سراغش؟ اینا تحلیل منه ها، اینا دیگه متن کتابه. علامه طباطبایی تو زمان خودش با مارکسیسم مواجه شده، اینم هم که از نبوغهای این آدم ها بوده و مارکسیسم تقریبا همه مکاتب برساختگرا یه جور به مارکسیسم گره میخورند. برساختگرا چی میگن؟ میگن آقا این نیستش که شما ادراک واقعیت میکنید، جامعه یه چیزی میندازه تو ذهن شما. مارکسیسم چی میگفت؟ مارکسیسم میگفت شما در هر طبقه زندگی میکنی طبقه اینو تو ذهن شما کرده. بر همین مارکسیسم ریشه برساختگراییه. علامه طباطبایی با اینکه کلمه برساختگرایی اینا نبوده، برداشت من اینست که چون متوجه این شدن میخوان پاسخ بدن. خب دو جور میشه پاسخ داد. یکی که بگو آقا اصلا برساخت نداریم، پرونده برساخت رو بستیم، اصلا برساخت نداریم. چی میگی برساخت؟ در حالی که ما میدونیم برساخت داریم، میدونیم یه چیزای تلقین افراده، درسته؟ یه کار دیگه این است که همین کار رو اونجا هم انجام بده، یعنی بگی آقا برساخت ها چجوری تو ذهن ما پیدا میشه. اگه شما نشون دادید ببین این دسته از اطلاعات ما برساختیه، پس بقیه اطلاعات شما حفظ میشه. معلوم حرفم؟ خب حالا تو مقاله 6 چیکار میکنه؟ علامه نظری اعتباریات که به نظر من یک نظری کاملا انسانشناسی بود، این نظری رو قبلا تولید کرده، این نظری رو میاره میگیره مشکل معرفت شناسی باش حل میکنه. چجور؟ میگه آقا جان شما میگید برساخت دارید؟ آره راست میگید برساخت داریم. ببین اینم مکانیزم میشه که من الان برات میگم، اما همه چی برساخت نیست. انسان دو دسته ادراک داره، یه ادراک حقیقی، یه ادراک برساخت. و برساخت هایی که شما فکر میکردید کل دانش بشر اینجوریه، نه، شما این تیکه از واقعیت رو دیده بودید. معلوم شد؟ خب چه چیزی رخ میده؟ پس علامه ورودش توی اصول فلسفه به مسئله اعتباریات از زاویه معرفت شناسیه، باید مشکل معرفت شناسی حل کنه. خب این مشکل که باید حل کنه یه مشکل دیگه ایجاد میکنه. چه مشکل ایجاد میشه؟ اون مشکل اینه که علامه تو اینجا، خود تو اونجا هم هست، اولین اعتبار رو اعتبار باید میدونه. من باید غذا بخورم، من باید این کار بکنم، اینو اولین اعتبار میدونه. چون این اعتبار رو میدونه تو بحثش اینجور میره جلو. بعد چی میشه ثمرش؟ ثمرش میشه باید و نبایدها میشه امور اعتباری، که امور اعتباری چی بود؟ برساخت بود. بعد یه دفعه شما میبینی که علامه وسط حرفش یک دو تا کلمه اخلاق و فقه هم میاد، همه ذهن‌ها تیز میشه. اخلاق و فقه چه گزارهایی داره؟ گزاره باید و نباید. گزارهای باید نباید شد گزارهای برساخت، شد نسبی مثل بقیه برساخت‌ها. آقای مطهری دادش در میاد. کجا دادش در میاد؟ این دادش تو کتاب نقدی مارکسیسم در اومده، توی خود کتاب لو نده. تو کتاب نقدی هم شما نیا کنید همه مقاله 5 و یه جاش اصلا پاورقی نمیزنه آقای مطهری. دادش تو کتاب نقدی مارکسیسم آخر عمرش تو جبهه طلبها در میاد. میگه آقا این مبنایی که علامه اونجا بنا گذاشته همینجور ولش کنی از دلش نسبی گرایی در میاد. تو فصل نسبیت اخلاق اینو برید بخونید. این کتاب نقدی مارکسیسم که کیتری میخونن بدونن این کتاب نقدی مارکسیسم خیلی کتاب مهمیه. ما میگه آقا مارکسیسم که تمام شد رفت به کارش، نه، سال 56 یعنی آخر عمر کیتری تو اوج پختگیش، مخاطبم طلبه، یعنی اونان هم افرادی که قوی عمیق بحث میکنن کار میکنن، برای همین حرفای خیلی سنگینیشه، این حرفای مهمی تو این هست. ایشون فصل نسبت اخلاقش این حرفو تصریح میکنه اونجا، میگه آقا علامه طباطبایی این بنایی که اونجا گذاشته ولش کنیم همونجور بذاریم میشه نسبی گرایی و نسبت اخلاق، برای همین بنا رو باید اصلاحش کرد. خب و میره خود آقای مطهری اصلاح میکنه. آقای جوادی و آقای مصباح چه اصلاحی در پیش میگیرن؟ حالا آقای مصباح واضح تر، اینا میزنن زیر میز. یعنی چی؟ آیت الله مصباح راه حلش برای مسئله بایدها و نبایدها ضرورت بالقیاس الی الغیر. ضرورت بالقیاس الی الغیر یه ضرورت فلسفیه، یادتون هست یا نه؟ یه ضرورت بالغیر داشتیم، یه ضرورت بالقیاس الی الغیر داشتیم، بیاتونه؟ این ضرورت فلسفیه. فلسفه یعنی چی؟ یعنی واقعیه، این نفس الامر داره. خب این مشکل فقه و اخلاق حل میشه. چی باقی مونه؟ مشکل توجیه برساختگرایی. حرف معلومه؟ یعنی اون اشکالی که مارکسیست ها انداختن که میگن آقا جون ذهنهای شما همش برساختیه، علامه میگفت برساخت ها اعتبارات نه همه چیز، عملا آقای مصباح با این راه حل خودش اعتبارات رو برگشت میده به گزارهای واقع نما. اینا همون جنس گزاره. خب اگه واقع نما شد پس همین برساختن واقع نماست دیگه، یا پس نه ما میدونیم برساخت داریم پس برساخت بدون توجیه مون. آقای جوادی عاملی یه جمله علامه رو گرفته، البته خودش اینقدر اصرار نداره، آقای پارسانی خیلی اصرار داره روی این. میگه وجود بر دو قسمه، وجود حقیقی و اعتباری. توی این یه جمله رو علامه داره، البته جملهش به این وضوح نیست، ولی ظهور در این داره، ولی صراحت نداره ها. ولی به نظرم به وضوح علامه منظورش این که گفته نبوده، یعنی این الا ماشاءالله میشه شاهد آورد که علامه نمیخواسته وجود رو دو قسم بکنه. آقای پارسا محکم به این چسبیده، میگه وجود بر دو قسمه، وجود حقیقی و اعتباری. پس اعتباریات از اقسام وجودند. توی فضای وجود ذهنی میگه قرار میگیره، مثلا تو ادبیات وجود ذهنیشون استفاده میکنه. منتها البته اونجا منظور الان مثلا ذهنی نیست، الان اعتباری میگم چیه. منتها این روش عملا مشکل فقه و اخلاق رو حل میکنه، اما دوباره بر ساختای ما رو چیز میکنه. من با آقای پارسا چند بار گفتم اگه شما وجود اعتباریه، وجود اعتباری یعنی شما همجنسگرایی که الان من باهاش درگیرم، همجنسگرایی خلاصه پس اعتبار وجود داره دیگه، پس احکام وجود روش سوار میشه، یعنی احکام واقعیت. مگه میگم همجنسگرایی بر ساخت محضه، مزخرفه. حرف معلومه چی بخوام بگم دیگه ها؟ خب چی؟ علامه توی اصول از ادراکات اعتباری گفتم توی رساله الولایی است، مقدمش یه عبارت اینجوری داره، اما بقیه رساله رو بخونی، کتاب دیگه شو بخونی، میفهمی منظورش از وجود وجود نبود. اما آقای چیز گرفته، من یه بار خدای جوادی بودی جلسه بود، واقعیت هم بگی باز مشت، نه اصلا اعتبار اعتباریه، ادراکات ما، اونچه که تو ذهن ما هست، ذهنیات ما، من گفتم صورت‌های ذهنی ما، یا واقعیه یعنی نفس الامر داره، یا واقعیت نداره یعنی نفس الامریت اینجوری نداره. خب این حالتان هم گفتم به خدای جوادی عاملی جلسه بود، ما بودیم اونجا در بحث علم دینی، هر کسی مثلا سوالی میپرسه ایشون اشکالی میگم، من اینو اشکال گرفتم، گفتم آقا شما اینو گفتید این خیلی لوازم چیز داره، یعنی چی کی هم چی حرفی میزنه؟ یه دفعه زد زیر چیز، من آقای پارسا کنار شد زدم بهش، گفتم آقای پارسا کلا کاسه گذاشت به هم ریخت. ولی یعنی خدای جوادی اینقدر اصرار نداره اینو بگه ها، ولی آقای پارسا خیلی اصرار داره. حالا مسئله چی بود؟ این سیر بس که اینا اینجوری فهمیدن مسئله رو، اصل مسئله چی بود؟ اصل مسئله اینه که علامه میخواد اونجا کنش انسانی رو شرح بده. برداشت منه دوباره این تکتیکی میخوام بگم، به نظرم اینجا علامه از همه فلاسفه اسلامی فاصله گرفته، کار خوبی هم کرده. جز فاصله هست که من دفاع میکنم این فاصله. ببینید تو فضای سنت فلسفی ما میخواد بگن فعل از انسان سر میزنه، چجور توضیح میدن؟ میگن انسان اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد گفتم اینو شوق، بعد میشه شوق مؤکد، اراده، فعل. درسته؟ این سیر صدور فعل از انسانه. خب علامه اینو به هم میزنه، میگه این شوق مؤکدم درست شد، این وسط انسان و بعد حیوان هم البته میگه، میگه اصلا اراده کی پیدا میشه؟ تو حیوان هم قالب اراده هستن دیگه. اراده کی پیدا میشه؟ زمانی که اعتبار پیش بیاد. اعتبار یعنی چی؟ با این مثال میگم، یعنی شما گرسنه ای، جلوت هم غذا میبینی، تصدیق هم میکنی این غذاست و غذا خوردنیست، و چون این تصدیق رو میکنی شوق پیدا میکنی بری بخوریش، میلت هم آب دهنت هم ترشح میکنه، این بزاقت هم ترشح میکنه که خیلی گرسنه ای، یادت میاد روزه ای نمیخوری. ها نمیخورم از کجا اومد؟ ببین اقتضای شوق مؤکد اراده بود، اما الله میگه شما باید یه بایدی بذاری تا اون کار انجام بدی، اگه باید یا نباید بذاری اون کار انجام میدی. برای همین اگر این سیر طی بشه باید نیاد نمی کنی، مگر عمل غیر ارادی باشه. اون تصدیق نیست دیگه، تحلیل انسان شناسیه، یه قبل تصدیق یعنی خب همین دیگه. میگه این، میگه شما این مقاله انسان فی دنیاش رو اصلا اعتبار یعنی چی؟ حالا اعتبار یعنی چی؟ اعتبار یعنی که تو تقریر علامه رو دارم میگم، میگه شما یه باید واقعی دارید، باید واقعی کجاست؟ ضرورت علیه، رابطه علت و معلول، باید ضرورته، از متن خارج استخراج کردی، این باید رو به نحو مجازی بین خودت و این قضا اعمال میکنی، میگی من باید غذا بخورم. الان وقتی گفتی من باید غذا بخورم، این باید شما حقیقیه واقعیه؟ این نفس الامریت داشته؟ باید شما که نفس الامریت داشته، چون باید حقیقی چی بود؟ ذرات علی بود. اما شما اینو جعل میکنی، میگی این رو معامله اون باید باش میکنی، میگه این باید رو اعتبار کردن موجب میشه من غذا بخورم، یعنی من تا اعتبار نکنم باید بخورم، من تا اعتبار نکنم باید بیام کلاس نمیام. من هر کنشی که میخوام انجام بدم اول باید اعتبار بکنم این باید توش. چرا اعتباری شد؟ چون متن واقع نیست، من جعلش کردم، من قرارش دادم اینو. معلومه؟ خب علامه حرفش تو اعتبارت اینه. بعد شروع میکنه انسان به خاطر زندگی اجتماعیش چاره ای نداره جز اعتبار کردن. چه انسان اصلا زندگی اجتماعی، اصلا برای زندگی کردنش، برای اراده کردنش باید اعتبار کنه. بعد زندگی اجتماعی اعتباراتو پیچیده میکنه. من میخوام همه چی برای من باشه، شما میخواین همه چی برای شما باشه، دعوا میشه، اعتبار میکنی ملکیتو. ملکیتو چرا اعتبار کردیم؟ من اصلا اعتبار مقدمه اراده است. یعنی شما اعتبار بکنید تا اراده بکنید. خب. نه خب میدونم این اعتبار میگنی برای کار بعدیمون دیگه دارم میگم. ببین این درگیری ها رخ میده، وقتی درگیری رخ میده با هم اعتبار میکنیم ملکیت رو، ملکیت اعتبار میکنیم. یعنی این ماجیک مال منه، وقتی مال منه شما نباید به این دست بزنی، برای عمل بعدی شما رو این داره رقم میزنه، تعریف میکنه. یعنی اراده های شما همواره تابع اعتباراتتونه. معلوم شد حرفا؟ خب اون وقت این مدخلی میشه به اسم اعتباریات، که زندگی اجتماعی ما و به قول علامه نه فقط زندگی اجتماعی بلکه زندگی ارادی ما کاملا وابسته به اعتباریاته. شما اعتبار میکنی ملکیت، من دارم اینا توضیح میدم، از دل ملکیت اقتصاد در میاد. اعتباری که علامه جای میشوره، ملکیت، ریاست، قانون، اینا همش اعتباراتی است که ما داریم میکنیم. شما نگاه کنید، ملکیت میشه علم اقتصاد، ریاست میشه علم سیاست. ریاست اعتباری داریم میگیم دیگه، یعنی قانون، قانون ها میشه علم حقوق. یعنی این علوم مختلف اجتماعی هر کدومشون وامدار بررسی یک اعتباره از اعتبارات. معلوم شد حرفا؟ خب حالا چی بخواستم بگم از این مقدمات طولانی؟ ها؟ آها، آره، پرانتز باز کنیم بریم سراغ اینجا. خب نکته مهم اینه که حرکت ما توی ادراکات حقیقی حرکت منطقیه، اما وقتی میخوایم ادراک اعتباری تولید کنیم دیگه حرکت منطقی نمی کنیم. این یکی از چالش های پیچیده ایست که تو این اغلب شاعران علامه دارن بحث میکنن سرش، که آقا ما چجوری اعتبار میکنیم؟ گام اول اعتبار کردن ما کجا داره در میاد؟ به نظر من اون مقدار که برای من تقریبا واضح شده این است که این گامه از جنس این گامه قطعی واضح شده که به نظرم واضح هست، یعنی همین واضح، این گامه از جنس گامه منطقی نیست. یعنی است که شما یه تصور رو با یه تصور ترکیب منطقی بکنی ازش نتیجه بگیری اعتبار رو. خود علامه اعتبار کردن توی مقام میگه مثل استعاره است، علا قول سکاکی. بعد ما دیدیم که سکاکی ظاهرا خلاف اینو گفته بود، رفتیم در استاد بحث می‌گردیم، آوردیم متنش خوندیم، سکاکی دقیقاً ولی معروف شده به اسم سکاکی، که شما وقتی میگی که زیدون اسدون، شما این است که شیر رو ورداشتی گذاشتی رو زید، بعد احساس، یعنی با میگی حالا این بعد زید رو دیدی شیر تصور کن، اما زید که مصداق مصادیق اسد نیست. استعاره اینجوری بود دیگه، حالا قول سکوی مدار من یکم فاصله رو یادم رفت قاطی کردم ولی همین مقدارش بود دیگه. یعنی شما یه مفهوم رو برمیداری از کاربرد اصلیش برمیداری، میذاری به خاطر مناسبتی تو کار جای دیگه استفاده میکنی، بعد میگی زید مصداق شیر است. تو اینجوری باور کن، قول سکاکی این دیگهش بود، میگفت تو اینجوری ببین که زید مصداق شیر است، اینش کار استعاره است، نه اینکه زید شبیه شیر است در خوردن. قدم قبل سکاکی قول مرد این بود دیگه، میگفت زید اسدون یعنی زید شبیه شیر است در مثلا شجاعت. ولی سکاکی گفت نه، شما اصلا حقیقت ادعاییه، اگه اشتباه نکنم میگفت، درست یادتونه یا نه اینا یادتون نیست، گو حقیقت ادعاییه، حقیقت این است که شیر شیر است، حیوان مفترس شیر است، اما شما ادعا میکنید که زید شیر است. علامه میگه که در واقع این اعتبار کردن یه حقیقت ادعایی است. ملکیت اینه که این مال منه، ما ادعا میکنیم این ماژیکر هم مال منه، در که این ملکیت من برای دستم یه امر طبیعی عینی خارجیه. یعنی شما تا اینجا نگاه کنی میگی این دست مال سوزنچی، اون دست مال شما، اون دست مال شماست، اما این لباس که تن منه معلوم نیستش که مال من باشه. برمیگرده به اینکه ادعاش پیاده شده تو جامعه یا نشده. حرف معلومه؟ خب حالا این حرفم این بود، علامه برمیگرده اونجا توضیح میدن، میگن که چیزه، میگن که اصلا رابطه منطقی بین اعتبارات برقرار نیست. بعد اگه رابطه منطقی بین اعتباریات برقرار نباشه، ثمره مهمش این میشه که اینجا دیگه کلا بی‌دره پیکر میشه. اما خود علامه و اینا میگن تنها ضابطه اعتبار که فهم میکنه با سر کار گذاشتن های اونجوری که اول گفتم، تنها ضابطش لغویت و عدم لغویته. یه اعتبار شما نباید لغو باشه، یعنی اعتباری بکنید که ثمره بگیرید ازش. بعد همین مسئله موجب میشه که اعتبار هم با به حکمت برگرده، یعنی به واقعیت برگرده. این من دارم اضافه میکنم، یعنی همین لغویت و عدم لغویت یعنی چی؟ آیا واقعا لغوه یا نه فرض کردیم که لغوه؟ حال تشخیص دادن بحث دیگه، اصلا میشود گفت این اعتبار لغوه یا نه؟ حالا دیگه حال بحث داره. مثلا آیه لاریجانی اونجا خیلی شواهد میاره، این یه نکته است. نکته دیگه حالا فعلا خواستم این بگم که یکی تو خود اصل فرایند اعتبار کردن که این گام اول بود، این مقدار رو میدونیم که اعتبار کردن غیر از تبدیل علم حضوری به علم اصولیه، غیر از حرکت منطقیه، این مقدارش به نظر من واضحه. اما اینکه حالا اعتبار کردن چون غیر از این است، هیچ برهان برداری، جملات علامه است، میگه برهان نداره، لا واقعل ها ورا تطابق حالا اینها نداره، من به نظرم این لوازم از اون حرف علامه در نمیاد منطقا. یعنی واقعا تو فضای اعتباریات میشه بررسی کرد منطقشو در آورد، ولی که منطقش دیگه منطق حرکت های نفس الامری اونجوری نیست. یه نکته. نکته دوم این که به نظر من میرسه، این حال دیگه من در آوردی و همشون، به نظرم میرسه که اتفاقا فرق اعتباریاتی که توی علوم اجتماعی داره بحث میشه با اموری از جنس شعر یه فرق البته شعر هم به معنی دقیق ارسطویش، نه شعری که انم نشعر لحکمه، شعر یعنی احسن و اکذبو، شعر یعنی اون که پرواز قوه خیال از این شاخ به اون شاخ رفتن بیزابطه، منظورم اون شعر است. به نظرم فرق مهمه این اعتباریات که عرصه یک علمی است که ماشیم علوم اجتماعی، با شعر که عرصه علم نیست، عرصه جولان قوه خیاله، این است که اعتبارات در گام‌های بعدیشون هم منضبطند. یعنی شما وقتی اعتبار میکنی، ببینید انضباطش کجا خیلی واضح میشه، من که خوب فهمیدم تو درس فقه اون موقع اینا رو نخونده بودم، ولی داشتم فقه می‌خوندم، بعد اینا اون دعوایی که ما با استاد خدا حفظش کنه زنده است ایشون اخوی ها جای مؤمن، ما درس فقه ایشون یه مقدار مکاسب من پرشون خوندم، بعد اونجا من یه ایشون خیلی تو مکاسب زیاد اینجوری بود، حالا یاد کدوم جلدش هم بود، تو مکاسب این زیاد میگفتش که شاره نمیتونه اینجوری بگه. من گفتم چرا شاره نمیتونه اینجوری بگه؟ هی باشو گیردم، گفت شاره بگه، شاره نیست، دلش میخواد اینجوری بگه، شما میگه نمی نباید بگه. اگر اینجور بگه شاره نمی، یادتون هست یا نه تو مکاتب زیاد اینجور بحثا داشتیم، گفت شاره نمیتونه بگه، نه چرا نمیتونه بگه، میگه حالا الان گفت تو اصولا فکر کنم داشتیم مواردی، ولی تو فقهش یادم با ایشون چند بار ما کلک این من خودم کلی تقلا میگم بابا آخه این نمیتونه، نه میتونه بگه از اونجاست که شاره، اما این دیگه ضابطش غلط در میاد، بالا پایی میشد، آخر ما مجاب نشدیم. بعدا فهمیدم مسئله اینه، ببینید شما اگه اعتبار کردی ملکیت این ماژیک رو برای ایشان، من وقتی ماژیک ها بهشون فروختم دیگه نمیتونم اعتبار کنم ملکیت این رو برای ایشون، مگر اینکه ملکیت رو فسخ کرده باشم. مثال های فضی فقهی، البته دو حال شارعه شدم نیست مثال شارعشی بود، ولی هر مثال عادیش بگم، ببینید یعنی این نیستش که آخه اگر شاره اینجا این اعتبار رو کرد معنی نداره اون یکی اعتبار رو بکنه، ناسازگار، متناقضه، چی بگیم؟ آقا میگن تناقض که تو اعتباریات نیست، اما حرف اینها نه، اتفاقا تناقض هست به فراخور خودش، یعنی اعتبار کردن X مستلزم است واقعا نفس الامریان. حالا همش سالبه نیست، خیلی وقتاش موجب است، حالا این یه مثال اینجوری سالبه شد، حالا همین بریم خیلی بیشتر از باید و نباییده، فعلا آروم آروم بریم جلو.
یا باید اعتبار شده اونجا
انجام میدون، حالا هم میخوام اینا رو میخوام اینا رو نگرد، چون اینا هر کدوم کلی انقل دار. فعلا اون نکته اینه که آدم میفهمه که این واقعا گام های بعد، اصلا چرا اصول فقه ما میخونیم؟ اصول فقه یعنی یاد بگیرید آقا جون اعتبار کرد، یکی از کار اصول فقه این است که اگر مثلا اجتماع امر و نهی، اشتباه رو نه محاله، آقا چه چی محاله، من دلم بخواد امر کنم نهی کنم چی محاله، اعتبار دیگه، اعتبارم به خواست من، من دلم میخواد نه اصلا. آقا ببین مثلا اون عباراتی که داریم که میگن خلاف حکمته، اما خلاف حکمت غیر از استحاله است. آقا من میتونم به شما بگم آقا فردا ساعت 10 صبح میایید، حتما باید بیاید، و در این حال بگم آقا حق نداره هر کیم بیادش من غیبت میزنم براش. میتونم تو میتونم، اما اعتبار غیر واقعیه، این نیست که نتونم. آقا الان اعتبار میکنم براتون درست منظور رو برسونم، یعنی اعتبار کردنش ممکنه چون فضا اعتباریه، اما اعتبار خلاف حکمت. خلاف حکمت یعنی تو نفس العام یه چیزی داره، این نیست که هیچی نداشته باشه که ما میتونیم تشخیص بدیم خلاف حکمت بودن رو. حرفی که علامه اینا اینجا بخوام بزنن به نظرم اشتباه میشه دیگه. ببین شما آیا تناقض توی اعتباریات منافی اعتباره؟ نه نافی اعتبار نیست، اما تناقض خلاف حکمته. خلاف حکمت یعنی چی؟ یعنی که تو خود اعتباریات روابط نفس الامری برقراره، اما چجور میشه آقا خودش اعتباری روابط نفس الامری باشه؟ این چیزی که ما این استادمون کلی کلکل کردیم آخرام نفهمیدیم چی شد، فعلا این مقدارش فهمیدیم. نداب هم میتونه، یعنی یک چیزی که با این استادم یاد گرفتیم خیلی خوبه، میگه آقا آدم چیزی که فهمیده به خاطر چیزی که نفهمیده کنار نمیذاره. این ضابطه رو یاد بگیرید، از مهمترین ضابطه های معرفت شناخت درس خوندن. خیلی وقتا ما یه چیزی فهمیدیم یه چیزی رو نفهمیدیم، بعد چون اینو نفهمیدیم میخوایم به لحاظ قواعد کلاسیک توجیهش کنیم، اونی که فهمیدیم منکرش میشیم. آره همین قاضی لطن قضی یقینه به شک، منتها به کرات ما مبتلا میشیم بهش تو همین عرصا. ببینید من فهمیدم که اعتباری اعتباریه، درسته؟ از اون طرفم الان با این توضیح دادم فهمیدم که تو فضا اعتباریات یک انضباطی هست. اول گفتم اعتبار اعتباری یعنی اعتبار نفس الامر نداره، اینجا که دارم میگم انضباطه یعنی تو فضای اینا یه روابط نفس الامری هست. این دوتا رو فهمیدم، اما آخه نمیشه که هم اعتباری باشه هم روابط نفس الامری. نمیشهش باید فکر کنم چرا نمیشه، میشه یا نمیشه؟ فعلا به ذهنم نمیشه، نمیشه. تونستم اشکالو بگم؟ من دارم بلند بلند فکر میکنم و کاملا اینجا هم حرف است. میخوام بگم که یه جای حرفم گیر داره، خودم میدونم اینجاش گیر داره. خب چی؟
نشدنه نمیشه،
از کار میندازه نیست، اتفاقا نکتهش همینه. یعنی میفهمیم که تو ذهن ما نظامش درست نشده، یعنی این گزاره کنار اون یک گزاره درست ننشسته. ببین یه مثال بزنم، ببینید شما میگی آقا بسیط الحقیقته کل الاشیا و لیس بشیء منها، شاید اینو دیگه قاعده رو قاعده بسیط الحقیقه. آقا تناقض گفتی که میگی همه چیز هیچی هم نیست، چه پاسخی میدیم؟ میگیم آقا این حمله کل الاشیا با حمله لیس بشیء منها فهم کنه، حمله حقیقه و رقیقه و این چیزا میگیم دیگه. حالا این بود یا نه چی بود؟ حقیقه رقیقه بود چه؟ حمله شایع، نه هر دوش حمله شایع. حالا میخوام مثال در رفقه از بس مثال ما مقرب نمیشه، میگیم که آقا من واقعا بررسی کردم دم این درسته، از اون طرفم جداگانه رفتم بررسی کردم که اینم درسته. خب میدونم که این دوتا کنار هم یه جاش گیر داره، نمیتونم بگم حالا که یه جا گیر داره این غلطه، این دوتا غلطن، بیام گیرم و حل کنم. مدن حلش کردن، حالا یادم نیست با حمل حقیقه و رقیقه حلش کردن، با یادم حمل اولی و شایع حلش کردن، یادم نیست چه مدل حلش میکنن، ولی الان یکی از قواعد خیلی معروف فلسفه شده، در یه قاعده که ظاهرش تناقضه. حرفم اینه شما یه بار ذهنت داره میره یه چیزو میفهمه، اینجا که فهمید درو میدونه که درست فهمید، یعنی اعتبار الان با توضیح دادم واقعا نفس الامریت نداره، من برداشتم آوردم یه جای دیگه گذاشتمش. از اون طرفم میبینم که واقعا اعتبار فهم کنه با شاعری، یعنی شما وقتی این اعتبار کردی نمیتونی یکی اعتبار رو کنی، میگن یقتو میگن شما بگی روز قیامت جلوی خدا حجت دارم، همین که اصول میگیم دیگه، حجت دارم یعنی چی؟ یعنی خدا تو که اونجوری گفتی مجبور این کارو قبول کنی از من، درسته؟ آ کی گفته خدا مجبوره؟ شما خودت این تکلیف میکنی، اشکالی که من با این استاد میکردم. حرف معلومه؟ یعنی نم تو فضای فقه این درگیر اینجورشون نشدید شما که آدم نه اینا چیزا ها، یعنی آدم وقتی درگیره بحث میشه میگه مرتب میگه آقا شاعر نمیتونه اینجور بگه، میگه چرا نمیتونه بگه؟ بعد آدم این راست میگه، همون گونه که میگه آقا خدا نمیتونه مثلا سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلندش کنه، اما این نتونستنه نه اینکه خدا ناتوانه، بخاطر که شما رفتی سراغ مسئله ای که اقتضای نفس الامریتش این است که دوتا با هم نشود. آدم میفهمه که تو فضای روابط اعتباری هم یه اینجور نمیتونه در کاره. خب وقتی نمیتونه در کاره پس این نفس الامر میاد. خب آقا تو که گفتی نفس الامر نداره، گفتم دو تا گزاره رو دقت کنیم. یکی این بود که خود ادراک اعتباری نفس الامر نداره، گزاره دومی بودش که ادراکات اعتباری روابطشون نفس الامریت داره، برای همین لزوما تناقض نیست، ولو که ظاهرش آدم نمیتونه جمعش کنه. منم فعلا هنوز نمیتونم جمعش کنم، ولی فعلا میگم ولو که نتونم جمع کنم در فکرش هم که جمعش کنم. خب حالا چی شد؟ این بحثای مفصل برای این گفتم که آیا فضای ادراکات اعتباری فضای بررسی علمی هست یا نه. اگر ما قائلیم که یه انضباطی تو اینجا برقراره، اتفاقا فضای بررسی علمیه. اون وقت این این مقدمات طولانی یکی از هدفم در این بحث این بود که بگم که من قبلا یعنی چند سال الان میگم علوم اجتماعی ما فقه ماست، اگر نه به تمامه لااقل تا حد زیادی. ببینید ما کجایی که داریم با ادراک اعتباری مفصل با دقت با ریزکاری بحث میکنیم، تو فقهمون داریم کار میکنیم دیگه، نه تو فلسفمون. فلسفه چه کمکی میکنه برای فضای علم، علم اجتماعی؟ کمکی که میکنه جلسه قبل فکر کنم گفتم دیگه، ارتباطات ارتبار با واقع، همینجوری به شما گفتم دیگه، گفتم چند حوزه هستش که اعتبار با واقع ارتباط داره. یکی خود اصلا مکانیزم اعتبار کردن همین بحثا، یکی نمیدونم اینکه اگر این اعتبار این خروجی رو میده یا نه، یکی آثاری که داره. اون جایی که ناظر به متن واقع فلسفه کمکمون میکنه، اما اونجا که میخوایم بریم سراغ خود اعتباریات دیگه فلسفه لااقل فلسفه موجود ما دستش خالیه. و اینجا کی کدوم علم ما میتونه کمکمون، نگفتم کمک میکنه بالفعل، میگم میتونه کمک کنه؟ فقه و اصول. اعتبار اصلا اعتبار قرارتش اینه، مرحوم محقق اصفهانی و دیگران هم پیش گفته قبل علامه، اعتبار یعنی این. بله آها، حال همین دارم میگم، میخوام بگم ما میدونیم تو فضای علوم اجتماعی، فهمی خواهش کنم، تو فضای علوم اجتماعی چه مفاهیمی محل بحثه، با کدوم مفاهیم دارن علوم اجتماعی کار میکنن، به شدت کارشون علوم اجتماعی مدرن دارن، میگم دیگه اقتصاد، حقوق، سیاسی، خود جامعه شناسی، با چی دارن سر کار دارن؟ به شدت با مفاهیم اعتباری سر کار دارن. اونا هم به یه انضباطی توی فضای سر کارشون رسیدن. من که نمیخوام انکار کنم، میخوام بگم اگر ما میخوایم بریم سراغ میراث خودمون که برای اونا حرف ببریم، کدوم میراثی که باید بریم بگردیم توش؟ اون میراثی که برای ما حرف داره فقه اصوله. برای همین باید یه بازخوانی جدی بکنیم رو نگاهمون به فقه، که من معتقدم فقه ما اون جمله امام خمینی، به اصلا شما این تئوری از تئوری مال امام خمینیه، فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. شما تو دوره غرب به جای فقه چی میگن؟ من علوم اجتماعی تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. نه این به جوشو نمیگن، تئوری اداره شو دارم میگم، منظورم معلومه. یعنی الان میخوان بشر رو اداره کنند از گهواره تا گور، با چی اداره میکنند؟ با علم اقتصاد، با علم سیاست، با علم حقوق، با علم ایناست دیگه، الان معلومه دیگه. میخوام بگم ببین تو ذهن امام عملا این بود، برداشت من این لااقل ذهنش من دارم نسبت دیدم دیگه، جملهش که مال امام خمینی شه دیگه جمله رو، اما این برداشت هست، این برداشت داره به ما راه هم نشون میده. من میگم این حرفم فقط یه تخیل نبود، فقط این نیست که بود چون خودش فقیه بود خیلی از فقه خودش میومد، نه یه تحلیله، یه مبناست که اگر ما میخوایم فلسفه علم بحث بکنیم باید بپردازیم درباره علم فقه. برای فلسفه علم ما، من از اون روز اول گیر دادم به تجربیاتونه، باقضا میگم کی گفته علم یعنی روش تجربی؟ اتفاقا خود غربیانم جریان قاهرایناشون فهمیدن که علم درستابی اصلا تجربی نیست، تفسیری ها. بعد اینا من به نظر درس خوبی مهم از غرب یاد گرفتن. ببینید سوسور زبانشناس اومد یه بحث زبانشناسی کرد، آقای لوی اشتروس الگوی جامعه شناسی رو گذاشتش علم زبانشناسی، الگوشو گذاشت، نه اینکه اومد گفتش که روابط انسان‌ها کلماتی است که داره رد و بدل میشه، اصلا در زبان بحث نکرد، اما اومد گفت ببین سوسور چجوری ساختارگرایی رو داره میفهمه تو زبان. من میگم الگوی روابط اجتماعی ما روابط ساختارگرایی است که سوسور داره میگه، یعنی جانشینی، همنشینی، ایناست داره معنادهی میکنه، ایناست که افراد دارن کارشون انجام میدن. حرف من اینه، یعنی ممکنه این بحث ما مدخلی بشه که بعدن یه علم دیگه تولید بکنیم، اما میخوام بگم اون مدخل ما به نظرم علم فقه اصوله، یعنی اون که دم دست ماست پره حرف زده اینه. نمیخوام بگم همین الان فقه اصول ما بالفعل میتونه بگه آقا چیکار بکنید اصلا جامعه رو چجوری اداره بکنید، به این معنی که دارم میگم، اما این مدخل خیلی مهمیه که ما جوش کار نمی کنیم. خب این خب فقه به شدت فضای اعتباریات حکم واقعیش هم اعتباریه. یا کلمات علم خب سراغ اینا میرم، مثلا حکم واقعی ظاهری یادداشت کردم، این البته این جلسه نمیرسم، به من چند تا مدخل بدم که فقط یه ذهن رو باز کنم، جلسه بعدو میذارم برای بحث فقه، مثلا مشخصا میخوام بذار فقه رو باز کنم. من تا قبلش بگم اینکه گفتم باید نباید فقط نیست، این است که افق فضای اعتباریات خیلی پیچیده‌تر از این است که ما فکر کردیم. اتفاقا فقه ما توی جاهای خیلی جلوتر از به لحاظ علمیت ها، به لحاظ ضوابط انضباط معرفت شناختی خیلی جلوتر از غربی. یکی از جایی که جلوتره این است که الان هنوز تو فضای غربی ها اعتباریات تو افق باید نباید بیان تحلیل میکنن، اما تو فضای فقه ما چیه؟ حداقلش 5 تاست: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. ماجیک ریخت اینجا. این بود. آره ببین چه دستگاه عجیبیه این. الان انقدر بریم ما گفتن راحت میفهمیم. نمیگه که باید نباید. ببینید یه باید نباید قطعی داره، یه باید نباید نیمبند داره. معلومه هم دیگه. یه عرصه‌ای که از بحث قشنگه. آیا ما هیچ مسئله داریم که حکم فقهی، هیچ عرصه‌ای از اعمال بشر داریم که حکم فقهی نداشته باشه؟ نه، حداقل مباح و مباح حکمه و شما باید شارع برات اباحه کرده باشه تا مباح باشه برات. حرف معلومه؟ ولو که عرصه مباح خیلی زیاد باشد. یعنی اساسا تمام اعتباراتی که شما انجام بدید ذیل اعتبار شارعه. حالا یکی اینه، یکی دیگه تو فضای فقه از چیزی که خیلی قشنگ تو فقه. ببینید آیا افق اعتبارات فقط باید و نبایده، یعنی احکام تکلیفیه، یا یه دسته مهمی داری به اسم احکام وضعی؟ و احکام وضعی چیکار داره میکنه؟ کاری که مدیریت اجتماعی دارن میکنه غربیا، گفتمان سازی که دارن میگن خدا با این احکام وضعیش کرده. میدونید کجا این توجه شما توجهم جلب شد؟ ما یه بار سر بحث حجاب داشتیم، بحث کاری میکردیم با یکی از استادمون، مشورت کردیم چیکار کنیم، گفت به جای حکم تکلیفی حجاب برو سراغ حکم وضعی حجاب. گفتم یعنی چی؟ گفت به جایی که محور کارو بذارید که آقا زنا باید حجاب بذارن، مردا باید اینجوری باشن، نگاه نه این ادبیات، به جاش برید کلماتی مثل محرم و نامحرم رو میدان بدید بهش. حالا میگم ببینید وقتی شما همه نگاه کنید، حال تمام نمیگم ولی به نظر اینا جزء تجویزایی که میشه پجوش خوبی انجام داد، برید ببینید عموما خانواده فرضیه، خانواده هایی که محجب اند، کلید واژه محرم و نامحرم تو ادبیاتشون هست، و خانواده‌هایی که بی‌حجابن علل قادین کلید واژه از ادبیاتشون هست شده. ببین محرم و نامحرم، محرم یعنی چی؟ ببین محرم یکیش همسره که میتونی باش رابطه جنسی برقرار کنی، یکیش خواهر و مادره که حرام ابدی است که باش رابطه جنسی برقرار کنی. ببین میخوام محرم یه باید و نباید خشک نیست، تو حجاب هر دوتاشون نبایده، اما توی مثلا یه چیز دیگه متفاوت میشه. بعد اصلا شما نگاه که با همین کلید واژه محرم و نامحرم چجوری مدیریت کرده روابط ماها رو، چجوری میدونیم که چیکار با این بکنیم، چیکار با اون یکی بکنیم، توی مواجهه با این چی باشیم، مواجهه با اون یکی چی باشیم. شما مثلا کلمه نجس و پاکی در مقابل نجس، دو تا برساخت چه کارا کرده تو جامعه ما؟ مگه این نجس کجا توجهمو جلب کرد؟ پدر من رفته بودش کنگو بود فکر کنم، این یکیش کشور آمریکاییه، یک فامیلمون اونجاست، فکر کنم کنگو بود. بعد رفته اونجا برگشته بود برای ما تعریف میکرد، و یکی تعریفی که کرد این بود، بعد خیلی این جالب بود که میگفت یه راهنمایی داشتیم، این راهنمای چی وقت غذا خوردن غیبش میزد، ما رو خودمون غذا بخوریم نبود، یه دفعه غیبش میزد، غذامون که میخوری نهار میخوری راهنما برمیگشت. من گفتم بعد این بنده خب مثلا به قول خودم بیاد با ما بشینه غذا بخوره، این مثلا شاید مثلا فکر کنه خزینه شما، این یه جور تصوری داشت از فضای ایرانی مثلا سنتی خودمون. بعد گفت نه این فامیلمون هی میگفته که ولمون کن نمیخوام، میگفت مشکلی نیست بذار بره. بعد هی پدرم گیر میده بهش، بعد گفت بگم حالت به هم میخوره، گفته چیه؟ گفته اینا غذاشو خونه میرن اون پشته، اینا مثلا اینجا ما پذیرایی میشیم، اونا اسب دارن یه لوله اینجوری میزنن تو گلوی اسبه، همونجا خون تازه تازه دم یه مثلا قد نهار میخوره دیگه، خونشو میخوره. تیلیت هم نمی کنه دم چی با نی میخوره. این حالا بد شد و نیم فدار کتر کرد، حالا این بد شد. بعد من رفتم تو سراغ این مسئله. دقت کردید وقتی شما بول و قائط رو کنار خون قرار دادید، پلیدی بول و قائط به لحاظ فرهنگی رو خونم پیاده میشه. خون که نجسه، حالا به لحاظ تحلیل پزشکیش میگن که بیرون بیاد سری میکروب میگیره. یه حال تحلیل پزشکی رو میخوام بگم، یعنی از پاکی، اگه بخوایم پزشکی بگین، پاکی پزشکیش خون تو بدن مشکل نداره ظاهرا، خون بیرونش مشکل داره. اما این پلیدی رو منتقل کرده رو مفهوم خون که اصلا به ماها میگن حالمون به هم میخوره. تونستم منظور برسونم؟ این یه جور در واقع ساخت اجتماعی واقعیته. واقعیت ها رو کلیشه بندی میکنه، با این کلیشه بندیش کار پیش میبره. خب میخوام اینو فقه ببین چه پودان چه کاری کرده، خدا چه کار کرده، ما حواسمون نیست. یعنی برای همینه که از بچگی اینو آموزش بده، از بچگی اینو آموزش بده. فرستادنش که امر عینی خارجیه، اما شریعت تماما جعله. شارع دیگه، شارع چیه؟ جعل قانون میکنه. این جعل ها اون وقت ملاک مصالحه. نکتهش اینه، ما کجا این میشه بحث فلسفی ما میشه؟ آقا میگه بابا این نکته دیگه که اینم نکته خیلی چیزه، اینم بذارید تا وقت بنین بذار به خودش شو فقه که باید باز کنم. تو یکی نکتهش همون مقاله که نوشتم، نه البته چاپ نشدن، ولی اون رابطه فقه و شریعت گفتی، فقه و اخلاق. ببینید این از چیزایی که من حالا تو نقد اون نوشتم، به نظر خودم نکته خیلی مهمی رو کشف کردم، البته همه گفتن ولی من کشفش کردم. اونم این است که ما، حالا این تحلیل دیگه مال خودمه، ما از غلط، اون تو مقالم اینو شرحش دادم علت این تحلیل، که از غلطایی که به تبع غرب توی ما پیدا شد، نظر من این است که حسن و قبر امر واقعیه، اما باید و نباید امر اعتباریه، و این دوتا با هم دیگه فرق داره، برخلاف فضای امروز که میگن حسن یعنی باید، قبر یعنی نباید. نه، این دوتا یکی نیست. حسن ما ادراک میکنیم، یعنی نفس الامریت داره و ما به نفس الامریتش پی میبرم. باید اعتبار من طبق توضیحی گفتم، منتها گاهی وقتا مطالب انقدر ساده است که حسن بلافاصله باید رو میاره. شما میگه راستگویی خوبه، پس باید راست گفت. دروغگویی بده، پس نباید دروغ گفت. بعد انقدر دوتا شبیه هم دیگن، ما فکر می‌کنیم باید یعنی خوب، از کاری که تو فضل قبر افتاده. منتها من حالا شاید بیارم که اینجوری آقای سوری چه می‌خواد از نسبیت اخلاق دفاع کنه تو کتاب مقاله اخلاق خدایانش، میگه آقا جون اخلاق نسبیه. چرا؟ چون هر کدوم از اینه که شما میگه خوب، میگه اخلاق کلش دو قسمه، یکی عدل و ظلم احکام اخلاقی، یکی مثلا راستگویی دروغگویی سایر احکام. میگه این عدل و ظلم بی محتواست، توهیه، به قول این مجموعه توهیه. یعنی چی؟ یعنی انقدر گله گشاده که انوشیروانم میگه من عادلم. یعنی شما تو عالم هیچ که پیدا نمی‌کنی که کاری بکنه بعد بشه که تو ظالم، میگه نه من عادلم. حرف معلومه؟ میگه برای همین محتوا نداره. چی محتوا داره؟ اینا راستگویی دیگه، راستگویی دروغ گفت، یعنی دروغ گفتی، ببین راست نگفتی، جمله مطابق با واقعش نیست، پس دروغه. نمیدونم کشتن انسان، ببین کشتی، دونستن؟ اما عدل چیکار کردی؟ عدل شد حرف ایشون، میگه عدل چیکار کردی؟ هیچی، هر کاریو میگی به نظر من این عدل بود. اما اینا که محتوا داره، ایشون که تو هر کدوم دست بذاری تو حال برخی وضعیت ها خلافش بهتره. راستگویی دروغ مصلحت‌آمیز بعد راست فتنه انگیز، کشتن انسان شما قصاص میذارید آدم میکشید. بگید هر کدوم از اخلاقیاتو بگید، میشه موردی پیدا کرد که توی مورد دروغگویی، گفتم دروغگویی مثلا تقیه، مثلا میتونی مورد پیدا کنی که خلافش رخ بیاد. برای همین ما اخلاق مطلق نداریم. این حرف های سروشه. واسه که من اونجا دادم بهش اینه که اشتباه شما اینه که تو اتفاقا این دسته دوم، اون دسته اول که بس پیچیده داره حرف غلطه، ولی حالا دسته دوم که واضح‌تره بگم، ببینید شما داری راستگویی، از اون طرف هم راستگویی اقتضاش باید راست گفته. نه نه، اون باید ها رو توضیح بدم که باید ها همه نسبیه یا نه. درست تو حوزه افعال، خلاصه شما تو افعال نجا بگیره نسبی بوده، نسبیت رو، ما ببین واقعا نسبیه یا نه. میگم حرف من این است که ما خوبی حسن راستگویی رو درک میکنیم، حسن نجات نفس محترم هم درک میکنیم. این حسنه میگه باید نجات داد، اعتبارش اینه. این یکی حسنه میگه باید راست گفت. گاهی وقتا مصداقی پیش میاد که این دوتا عنوان تو اینجا مصداق پیدا میکنه. یعنی شما اگر الان حرف بزنی هم مصداق راستگویی میشه هم مصداق کشتن انسان، و اگر دروغ مثلا نزنی هم مصداق مثلا دروغگویی میشه هم مصداق نجات انسان. منظورم معلوم دیگه، حالا مثالش جمله غلط شد. تضمن که میشه اهم مهم میکنه، چه کاری دارید میکنید؟ آیا راستگویی از راستگو بودنش عزل شد دیگه خوب نیست؟ آیا سروش اینو میخواد بگه؟ میخواد بگه ببینید گاهی وقتا راستگویی بده. حرف من است که نه، همینجا هم راستگویی خوبه. بلکه ما تو مشکلش این است که اعتبارات پیچیدگی داره. ببینید من اول اینجا بگم اینجا راستگویی خوبه، بعد اون پیچیدگی اعتباراتو بگم. ببینید مثال عوض کنم تا واضح بشه. اگه من میگفتم مثالی که خوب افراد میفهمن اینه که شما در نظر بگید یه نامحرمی همسایه بغلیتون داره تو آتش افتاده، خونش آتش گرفته، فقط هم شما میتونید نجاتش بدی. الان هر کی بخواد تا آمبولانسی آتش جانی بیاد این طرف سوخته، فقط شما بلدید نجات بدی. خب سه تا گزینه داریم: یک، هم فعال هم تماشا. دو، آقا جون عمری منتظریم بودیم بهانش جور شد. سه، آقا من برای خدا میرم، اصلا با این کار ندارم. این صداست دیگه. نه میخوام دقت کنید اینو، کدومش واقعا خوبه؟ نه حسن فعلی هم میخوام برم سراغش. کدوم حسن فعلی واقعا داره؟ زمانی که شما به خاطر نجات دادن او برید، نه به خاطر تماس با نامحرم و نه به خاطر هم نجات دادن او هم تماس با نامحرم. ثمرش تو آخرت خوب واضح میشه. اگه برای دوتاش رفته باشی، یه چوب میخوری یه شیرینی میخوری، حالا چوب خوردن دلش گفتش که توی بهش یه سبد موز میارن، توی جهنم یه سبد موز میارن برات. حال منظور معلومه دیگه. یعنی شما تو آخرت میفهمی اگه دوتاش باشه یه خوبی داری یه بدی کردی، اگه فقط برای خدا باشه فقط خوبی کردی، اگه فقط برای تماشا باشه این بهانش باشه فقط بدی کردی. یعنی واقعا همونجا هم اون حسن قبه سر جاش باقیه. این پاسخ آقای سروش. حالا بیاریم به بحث خودمون. ما میگیم آقا عرصه واقعیت عرصه تضاهم مصالح و مفاسد. این گفتید مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد واقعیاتند، غایات حقیقی انسانند، اما اینا باید تضاهم پیدا میکنه، اعتبارات ما پیچیده میشه. بر همین یه اعتبار ساده دارید، راست گفت دروغ گفت که مستقیم در میومد، بعد اعتبار پیچیده. مثلا یکی از اعتباراتی که اینجا خیلی مطرح کردن گفتن توریه کن. حالا توریه دروغه یا نه؟ توریه از چه مکانیزمی استفاده کردیم؟ از این مکانیزم استفاده کردیم که یک جمله میتونه دوتا معنی داشته باشه. تو این جمله رو با دوتا معناش بگو، از توانایی زبان برای اعتبار استفاده کردیم. توریه اینه دیگه. چرا میگه از وقت من اینجا بودم هیچ کیو ندیدم؟ منظورت از اینجا تو این نقطه است. میگه معروف دیگه، روی قدم راه رفت اینجا بودم ندیدم. او از اینجا چی میفهمه؟ از وقتی که تو مثلا اینجا تو این اتاق بودی، مثلا هیچکی نیدی، از این پتانسیل استفاده میکنیم، یه اعتبار جدید پیدا میکنیم تو عالم. توریه کردن، استفاده از یه پتانسیل دیگری برای حل یه مشکل، این یه گام. آیا همینجور تمام میشه؟ نه. اصلا شریعت برای چی نیازه؟ شریعت برای این نیازه که اگر ما مشکلمون این بود که فقط اخلاق داشتیم و تضاهمات جزئیه، شریعت نیاز نبود شاید. اما مشکل این است که مصالح و مفاسد ما درگیریاشون 100 تا 200 تا 500 تا با هم دیگه است. چون اینا میشه مرتب شارع یا قانونگذار، شارع و قانونگذار خودمون باید یه برش بزنه تو واقع، یه اعتباری بکنه بگه اینا اینور اونا اونور. آقا اینا که گشت اینور برخی از مصالح اینجاست، با شعب نداره. یسالونک عن الخمر والمیسر، خیلی آیه قشنگه. قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. یعنی شما هر با ما بگن آقا چرا شراب بده، بگیم چرا شراب حرامه، بگیم این بدی داره، این بدی داره، این بدی داره، این بدی داره. سوال یسالونک عن الخمر المیسر، چه سوالی کردن از پیامبر؟ نگفته، ولی احتمال زیاد میبینم با توجه به پاسخ اینه که گفتن چرا شراب حرامه. ها احتمال عقلایی اینه دیگه، از خمر و میسر میبرتن که حرامه حلال، اگه حرامه چرا حرامه. پاسخ دارم میگم، پاسخ میگه چی؟ می نمیاد بگه فقط بدی دارد. یعنی شرابخوری از جنس راستگویی نیست که یه مصلحت تک بیادش تبدیل بشه یک اعتبار، بلکه شرابخوری محصول ده ها خوبی منافع، یک بدی، تعداد هم مداد نیست. و اسمهما اکبر من نفعهما، سرجمع بدیش از سرجمع خوبیش میزنه بالاتر. تو این فضا شارع اعتبار میکند حرمت شرابخوری رو. تونستم برسونم منظورو؟
کار شارع و شریعت درست
خب فقی کارش استنباط مسائل شرعه. حالا اون بذار استنباط خود فقه رو بذارم به این جلسه بعد. مدام ما اینو خواستم، ثمرش چیه؟ اتفاقا علوم انسانی جدید داره اعتبار میکنه، دائما داره میگه آقا جون شما بانک رو اعتبار کن. بانک یه چیز شبیه نجاست. ما از حیث اعتبار، یعنی بانک یعنی چی؟ یعنی خوب یا بد؟ نه، محرم نامحرم، منظورم این بود. یعنی یک شیء واحد خارجی نیست، 50 تا 100 تا مصلحت و من مفسده هست، اینا خروجی شده پدیده به اسم بانک، پدیده به اسم ریاست، گفتم پدیده اجتماعی به این معنا، یعنی اعتبارات اجتماعی. این اعتبارات اجتماعی میگن آقا شما باید اینجوری برخورد کنید. چقدر باید نباید داریم تو فضاهای همین علوم اجتماعیمون؟ باید تقاضا رو تزریق کنید تو جامعه تا این مشکلتون حل بشه، باید تورم رو مهار کنید. الان تورم خودش چیه؟ خود تورم یه برساخته، بعد روی این برساخت یه باید میارن. خب فقه هم اتفاقا خدا همین کار کرده، ولی من میگم که فقه علوم اجتماعی ما فقهمونه، به شرطی که بازش کنیم بتونیم تمام زواهرش پیدا کنیم، که ان شاء الله جلسه بعد اینا رو یه مقدار میگم. بفرمایید.
اینکه
میگیم خب مسئله ساده ساده
واقعیه، در مورد شما باید
این حسن و خوب یه مسئله تشکیکی هم نه، تشکیکی نه، مثلا نه این حسن و خوبی که من گفتم همون مسئله و مواسطه ها.
بله بله، سرجم مثلا یه شرب خم، سرجم خوبش از حسنش بیشتره، یعنی هم حسن داره هم
نه نه. به دو تا مطلب هم اشتران کنید. اینها به تو اینجا که گفتم یه حسن راستگویی داریم که اینا تو فضای تبایع کلی‌اند. یه بار میاد تو افراد خارجی، تو افراد خارجی اینا با هم یه پنج میاد الان تو من، هم انسانم، هم مردم، هم قدم فلانه، هم اینا هست، 50 تا طبیعت تو من جمع شده. این 50 تا طبیعت توی یه امر مصداق خارجی که میاد تضاهم میکنن با هم دیگه. بعد تو تضاهم ها اینا دیگه مسائل و مفاسد واقعی نیستن، اونا مسائل و مفاسد واقعی هن. اما این اعتباراتی است مبتنی بر مسائل و مفاسد واقعی. اعتبار کردن یک کار جدید انجام دادنه. این مثال رو تبیکم میکنم مثل مهندسی. این مثال مهندسی هم وقتی چند لحظه اینم بشنوید مثال خیلی خوبیه. ببینید شما یه ساخت مهندس ساختمان ساخت و معمار باید فیزیک بلد باشه، باید نمیدونم محاسبه جرم بلد باشه، باید چی بلد باشه، اما بعد از همه اینا نقشه رو میکشه ساختمون رو این ایجاد میکنه. ایجاد معنی همین خلق طبیعت بخوام بگم، خلق اعتبار. ساختمون رو که ساخت، ساختمون اینه، میتونه ساختمونش رو برای غایتش خوب نساخته باشه، آره. یعنی این نیستش که این فیزیک و علوم عینی مستقیما بگن ساختمون چی میشه. این باید یه اعتبار بکنه که من مثلا سرما گرما برام مهمه، راحتی مهمه، نور برام مهمه، چی برام مهمه، اینا همه امور واقعیه. قانون نور اینه، قانون سرماگرما اینه، قانون نمیدونم فشار اینه، همه اینا رو ملاحظه میکنه، بعد یه جعلی میکنه میشه این ساختمون، میتونه یه جور دیگه جعل کنه. کدوم ساختمون بهتره متناسب با مجموعه اهداف میتونیم ما بررسی کنیم بگیم این ساختمون بهتر از اون ساختمون شد. کار شریعت اینه، یعنی شارع ما میگیم بهترین جعلها رو جعلها، ولی عینی نیست احکام شارع برخلاف فرمایشات مصباح، جعل اعتباره، اما بهترین اعتبار است که بیشترین مسائل و مواضع تعمیم میشه. نه این رابطه جاری ممکن نداشته باشه، رابطه رو جاری ممکن شو ذهن داشته باشی، خیال داشته اینجا شروع کنم، ذهن رو خیال داشته باشی کافیه برای که اعتبار شده. آن نظم داشتنشو میخوای بگی؟ خب نظمش غیر از خود اصلشه. چی؟